الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که در فقه باب صلح یک توسعه ای داره که بسیاری از مشکلات و مسائل مستحدث رو میشه با صلح انجام داد. اگر در یک جا بیعش برای ما مشکوک باشه، اجارش برای ما مشکوک باشه، یکی از عقود دیگر فقهی برای ما مشکوک باشه، اما ما از راه صلح میتونیم انجام بدیم. و دلیل عمدش این است که در باب صلح جهالتی که در سایر عقود موجب بطلان اونها هست در خود صلح جریان داره. این یه مطلبی است که تقریبا هم روایات برش دلالت داره، هم فتاوای فقها برش دلالت داره، ولو اینکه برخی در برخی از خصوصیاتش یک تأملی رو داره. در این روایت رو عرض کنیم در جلد 18 وسائل شیعه کتاب الصلح باب 5 حدیث اول صفحه 445 محمد بن علی بن الحسین صدوق به اسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال فی رجلین کان لکل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا یدری کل واحد منهما کم له عند صاحبه. دو رفیق هستن، هر کدام در پیش دیگری یک طعامی رو دارن، گندمی دارن، جوی دارن، اما مقدارش رو نمیدونن. این میدونه این مقدار گندم پیش او داره، اونم میدونه این مقدار گندم پیش این داره. فقال کل واحد منهما لصاحبه لک ما عندک ولی ما عندی. هر کدام به رفیقش میگه آقا اونی که در نزد تو از من هست مال تو، اونی هم که در نزد من از مال تو از مال من. آیا این درسته یا نه؟ یعنی مصالحه ای رو انجام میدن. این میگه لک ما عندک ولی ما عندی. امام فرمود در جواب فقال علیه السلام لا بأس بذالک اذا ترازیا و طابت انفسهما. اگر ترازی باشه و طیب نفس باشه این کفایت میکنه. خب معلوم میشه که در باب صلح اون چه که هست ترازیه. حالا ولو متعلق دو طرف مشخصا نیست چه مقداره، ممکنه این 100 کیلو پیش او تمام داشته باشه، واقعا او 2 کیلو پیش این داشته باشه، یا کمتر و بیشتر. هر دو طرف هم وقتی مجهول بود، اما این مضر به صلح نیست. خب اون وقت عبارت فقها هم وقتی ملاحظه بفرمایی همینطوره. در کتاب تحریر الوسیله خود امام رضوان الله علیه در کتاب الصلح اونجا می‌فرمایند که یقتفر الجهاله فی الصلح فیما اذا تعذر للمتصالحین معرفت المصالحه ان. در اونجا مقید میکنن، میفرمان اگر معرفت اون مورد صلح متعذر شد حالا مثالش هم میزنم به این که گندم یکی با گندم دیگری مخلوط بشه. حالا دیگه معرفتش هم متعذره، نمیدونه چقدر بوده اونم چقدر. اینجا میفرمایند که جهالت مانعی نداره، اما در زبدت و لحکام میفرمان تختف رو جهالت صد فی ما تعذر العلم بالمصالح علم و لا یبعد الاقتفار مطلقا. یعنی بر طبق همین روایتی که الان خوندیم که از روایت استفاده می شود اقتفار الجهالت مقتفر و مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ معرفت مصالح علی متعذر باشد چه متعذر نباشد. جهالت در باب صلح راه داره. خب حالا ببینیم باز خود امام در همین کتاب صلح نهج الوسیله میفرماید انما یصح الصلح عن الحقوق القابل للنقل والاسقاط. میفرماید صلح در حقوق قابل نقل و اسقاط صحیحه و ما لا یقبل النقل والاسقاط لا یصح الصلح. اونی که قابلیت نقل و اسقاط نداره صلح در مورد او صحیح نیست. چند تا مثال میذارم. حق مطالبه دین، یک کسی دائنه مدیون، بیاد بگیم مطالبه دینت رو با عرض میشود این پول صلح بکن که انتقال پیدا بکنه به مدیون، میفرمان این معنی نداره. حق رجوع در طلاق رجعی، اگر زن به مرد بگی که خب حالا من رو طلاق میدی، این حق رجوعت رو مصالحه کن به 1,000,000 و منتقل کن یا اسقاط کن، حق رجوع رو اسقاط کن. این میفرمان قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط نیست. و همچنین در طلاق خود حق رجوع زوجه به بعد، اما اون صورتی که حالا اگر ما شک داریم یه حقی قابلیت نقل و انتقال یا اسقاط داره یا نه، فکر میکنم میشه مثال زد به همین حق سبق که در اموال عامه در ارمیان که مباهات عامه، اینجا بگیم آبا هر کسی سبقت گرفت من سبق الى مکانه، این حق پیدا میکنه. خب حالا آیا بگیم این حق قابل نقل و انتقال هست یا نه، قابل اسقاط هست یا نه؟ اگر شک کنیم که قابل نقل و انتقال یا اسقاطه، ولو در عبارت امام تصریح به این نکردن، ولی از اون صدر عبارت که میفرمان یصح الصلح عن الحقوق القابله للنقل والاسقاط استفاده میشد، اونجایی هم که شک داریم صلح صحیح نیست. خب ما حالا این مطلب مشهور رو پذیرفتیم که دیروز توضیح دادیم، حالا امروز هم مقدار عرض میکنم تا بعضی از شبهاتی که برای بعضی از آقایون بود برطرف بشه انشاءالله. ببینید میگیم اگر یه حقی داریم، عرض کردم این حق سبق، نمیدانیم قابل نقل و انتقال یا قابل اسقاطه، بنابر آنچه که مرحوم محقق اصفهانی فرموده مشهور، میگوین اگر قابلیت صلح رو داره عرف بیام اینجا صلح میشه در موردش جاری کرد. خب بگیم بیاییم صلح رو جاری کنیم، دلیل صلح میشه نافذ. بعد از این که دلیل صلح نافذ شد، ما اینجا بیاییم بگیم که حالا کشف عظیم میکنیم که این قابلیت نقل و انتقال و قابلیت اسقاط رو داره. یعنی از خود اجرای دلیل صلح و جارزان برسیم به اینکه این متعلق قابلیت نقل و انتقال و قابلیت برای اسقاط رو داره. حالا با اون دو بیانی که دیروز گفتیم که یک بیان این که بگیم آقا وقتی میگیم قابلیت صلح داره فعلا کاری نداریم قابلیت نقل عرفی داره یا نه، قابلیت صلح داره، دلیل صلح جاری میشه، کشف ازی میکنه پس آقا هم عرفن هم شرعن قابلیت نقل و انتقال داره. این یه بیان. یه بیان نیست که بگیم نه عرفن قابلیت نقل و انتقال داره پس صلح جاری بشه، کشف ازی کنیم که شارع هم برای قابلیت نقل و انتقال رو قائل. حالا هر دو بیان رو دیروز عرض کردیم و در ذهن شریفتونه. ببینید اینجا باز این رو هم تذکر بدیم، این که نسبت بین متعلق و حکم، موضوع و حکم، نسبت بین علت و معلوله، ما برهان نداریم که هیچ وقت نمیشه از حکم به موضوع رسید، برهان عقلی نداره، حکم رو اعتبار میکنن. حالا چه اشکالی داره که از این یک اعتباری در یک موردی ما کشف از این خصوصیتی در متعلق بکنیم و این به نظر ما استحاله نداره. حالا ولی نکته دیگر این است که اصلا چه بسا بگیم برای این بحث ما نیازی به این که به این قاعدم لطمه بزنیم نداریم. ما نمیم بگیم که آقا از صلح و جارزان میفهمیم که این مورد قابلیت صلح داره، نه میگیم قابلیت و عرفیتش رو قبلا احراز میکنی یک، بعد از صلح و جارزان میاد دو، از صلح و جارزان که آمد کشف از این میکنیم که آقا قبل از این که از صلح و جارزان بیاد این قابلیت نقل و انتقال داشته. به عبارت دیگه این قاعده زمانی از بین میره که ما با خود حکم بگیم حالا تازه قابلیت نقل و انتقال آمد، در حالی که اینو نمیخوایم بگیم، میگیم آقا این حکم کشف از این میکنن که قبلا این قابلیت نقل و انتقال عرفی رو داره. اگر ما این مسئله رو گفتیم دیگه به قول آقایون انحرام قاعده به وجود نمیاد، ضربه به این قاعده نمیخوره. تا بیم بگیم آقا این قاعده قابلیت تفسیر، قابلیت استثناء نداره. گفتم اون چه دیروزم از کردم برد. خب حالا ببینید اینا این نکات ما رو از اصل مطلب بفرمون.
این
از
اقسام تفاهم تضایف هست، وقتی که تضایف شد در معنی شما نمیتوانی مربوطه اعتباری هست، اینجا موضوع امر تقویی نیست، حکمش تنها امر اعتباری.
میان قابلیت نقل و انتقال تکوینی اعتباری،
این امر اعتباری،
موضوع کم اعتباری
این در بحث تناسب
بین موضوع و حکم اینجا یکی
یک طرف امر تکوینی نیست،
نه نه تکوینی نیست، نه تکوینی تکوینی باید خود بر ذمه ما به حکم قرار میدیم، ذمه موضوع برای اشتغال میشه، موضوع برای زمان میشه، هم ذمه اعتباریه هم زمان اعتباریه همش اعتباریه.
همش احکامه
روسته، همه احکام هم اعتباریه. خیلی حالا این اصلا خیلی این بحث ما گره نخورده به این قاعده، منتها از راه این کاشفیت که وارد بشیم بگیم آقا این از صلح و جارزان کشف از این میکنه که این قابلیت نقل و انتقال داره، نه این که بگیم بعد از جریان از صلح و جارزان حالا تازه قابلیت نقل و انتقال میاد. اگر این رو بگیم انخرام اون قاعده به وجود میاد. چی؟
ما شک داریم مثلا قابل نقل
انتقال
هست یا نه؟
ما شک داریم بعد از اینکه از صلح و جامزون جاری شد و کشف از این میکنیم که قبل جریان صلح، همه حرفا رو همین رو باید کنم، کشف از این میکنیم قبل جریان صلح این نقل و انتقال ممکن بوده. بله ارخی بله ارخی ببینید ما از اول شک داریم این نقل و انتقال داره هست یا نه، درسته؟ پس فیلی مسئله رو باز تکرار میکنیم، یک حقی داریم حق بودنش مسلمه، یک شک داریم قابلیت نقل و انتقال داره یا نه، این دو. اما میگیم عرف اینجا صلح رو جاری میدونه، عرف میگه این مورد قابلیت برای صلح دارد. خب حالا که عرف قابلیت صلح رو در این مورد داره، میگیم به مجرد این که عرفاً قابلون به صلح، پس از صلح و جایزون جاری میشه. از صلح و جایزون که جاری شد نمیگیم از حالا به بعد قابلیت نقل و انتقال میاد تا بگیم حکم خودش موضوع رو میاره، نه، میگیم از صلح و جایزون کشف از این میکنه که ما اون موقعی هم که شک داشتیم نباید شک میکردیم، الان که برطرف میشه، کشف از این میکنه که از اول قابلیت نقل و انتقال داشته، از بین میره که برده. خب بله بله داریم الان درسته بعد نه ببینید اونی که اونجا تو روایت داره که اصل و جایزون الا ما حرم حلالا او حلل حراما، یعنی اگر کسی بخواد مصالحه کند بر یک حرام این صلح باطل. آقا من مصالحه میکنم بر این که عرض شما شراب بخوری در مقابل این 1000 تومان، خب این صلح نمیتونه بیاد این حرام رو حلال بکنه. حالا ببینید من عرض کردم که گاهی اوقات از همین راه صلح که حالا این روزم بعضی از آقایون گفتن آقا پس این راهی که شما دارید میگید ربا رو چه کار میکنید؟ ببینید ما نمیگیم بگیم ربا با فرض ربوی بودن صلح بیاد ربا رو درست بکنه، نه، میگم آقا من یه پولی بدم به شما، نه اسمشو بزنم قرض، نه اسمشو بزنم مطالبه، بگیر بعداً در سودم با هم مصالحه میکنیم، بعداً در سود مصالحه میکنیم، یعنی بعداً میشینیم بگیم که آقا مثلا این مقدار من بده مصالحه میکنیم، چه اشکالی داره؟ الان اگر ما بیم در زمان خود ما من پولی رو بدم به دیگری بهش نگم قرض تا احکام قرض جاری بشه، بهش نگم مضاربه تا احکام مضاربه جاری بشه، به این جرمان همین جوری میدیم همین جوری من بهش میدم، بعد در سویش هم با هم مصالحه میکنیم، اشکالی داره؟
این
هم
مضاربه یعنی همین، یعنی من پولو میدم یه فردی هر سوی مضاربه ما میذاریم مضاربه انتهای ما این فرد ها یه سوگی رو به ما بده هر شما چند رو بیاد بود همین دهید مزارده اونی که ربا میشه و اینا مثلا حالا
ببینید یه وقت میخواییم مضاربه معاطاتی انجام بدیم، یعنی من در مضاربه معاطاتی باید نیت و قصد مضاربه رو داشته باشم. قصد مضاربه اگر ضرری وارد بشه بر کی وارد میشه؟ بر صاحب پول وارد میشه، نه بر عامل. مگر اینکه صاحب پول بیاد شرط کنه که آقا اگر ضرری وارد شد تو باید جبران بکنی، این احکام مضاربه است. ولی من میخوام عرض بکنم اگر کسی یا من این پول رو مصالحه میکنم با شما به 40% سودی که میکنی، به 50% سودی که میکنی، چه اشکال داره؟ بعد از پرداخت ملکه متصالح میشه، این مصالح پول داره میده، تملیک میشه، در صلح هم تملیکه، تملیک میشه به متصالح. یا من 1000 تومان به تو میدم، این 1000 تومان رو با 1500 تومان با تو صلح میکنم بعد از 5 ماه دیگه. سوالی هست که این چه اشکالی داره؟ بله؟ چه اشکالی داره؟ زبانی قرض ندادید شما قرض ندادید و قرض ندادید و صلح کردید و صلح کردید با او یه آمان 1000 تومان. حتی ببینید بخوام بالاتر عرض کنم به تو، شما در باب خرید و فروش پول اونجا میگید آقا باید قصد بیع بکنی. خود مرحوم والد ما صاحب این مدرسه مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه ما و عده امام رضوان الله تعالی علیه، عده زیادی از فقها میگن خرید و فروش پول درسته. از امام میگن اگه به قصد ربا باشه نه، امام استثنا میکنه. اما مرحوم والد ما مرحوم آقای گلپایگانی میفرما اگر قصد جدی معامله داری، یا من این 10000 تومان رو دو فروختم به 10200 تومان، اشکالی نداره اگر قصد جدی معامله باشه. خب حالا در بی اشکال میشه، اما در صلح اشکالی داره؟ بیام بگم آقا من این 1,000,000 رو با شما مصالحه میکنم به 1,200,000 تومان در 2 ماه دیگه، مصالحه میکنم. در اینجا دیگه قصد بی لازم نیست، چون طبق فرمایش امام، طبق فرمایش مرحوم والد ما، قصد جدی بی مشکله، خیلی مشکله. ولی در صلح یه قصد جدی بیع و معامله لازم نیست، لازم نیست قصد جدی معامله بکنه. خب این مقدار دقت بکنید، امام قدس سر رو حیل ربا را مطلقا باطل میدونن. طبق فرمایش امام اگر کسی از راه صلح بخواد حیلهی برای ربا بکنه، بازم حکم ربا رو داره و باطل و حرام. این طبق فرمایش امام. البته میدونید امام هم در یه زمانی حیل ربا رو قبول داشتن، بعدن از این نظر شریفشون که نظر مشهور فقها هاست برگشتن، فرمودن حیل ربا فایده نداره و اگر هر کسی هر کاری بکنه که منجر به ربا بشه اینم باطل و حرامه. خب اما این نظر در میان فقها ها خیلی نادره، مشهور فقها ها طبق روایات فراوانی که از ائمه علیهم السلام رسیده حیل ربا رو درست میدونن. خب حالا این هم یکی از حیلی است که ما الان داریم یاد شما میدیم. چی؟ باشه زیاده، مگر در مضاربه زیاده نیست؟ در قرض سود هست، در مضاربه هم سوده، مگر در مضاربه زیاده نیست؟ شما در مضاربه میدید آنم پول بدم به شما، مدت در مضاربه تملیک به عامل نمیشه. کار کن 20% سود مال تو، 80% مال من، اونجا سود وجود داره. نکنه فرق نکنه بله، عرض کردم میتونه شرط بکنه که ضررش به عهده تو، دخه عرض میکنم. ببینید شما در باب مضاربه میتونه اول بگه قانون مضاربه چیه؟ میدونید که قانون مضاربه این است که عامل اگر پول رو گرفت ره باش کار بکنه، بعد یک ضرری به وجود آمد، همه پول به این رفت، این برای عهده کیه؟ برای عهده صاحب پول. این قانون مضاربه است، قانون اولی و حکم اولی در مضاربه اینه. الا این که صاحب پول بیاد به عامل شرط کنه، بگه اگر ضرری محقق شد تو خودت باید چه کنی؟ جبران کنی. یا بگه نه اگر ضرر محقق شد نصف تو جبران کن، نصف خود من، مانعی نداره. این در باب مضاربه که در باب مضاربه اینا وجود دارد و روشن هم هست. اما الان رای که ما داریم میخوایم عرض بکنیم، البته روی این کبرا که اصل هیئنه در ربا رو ما بپذیریم، که ما پذیرفتیم در جای خودش به نظر حقیرم صاحب درست مانعی نداره هیئنه در ربا. حسن این روی وقتی هم من عرض کردم این هیئنه در باب ربا یه چیزی شبیه توریه در کذبه. شارع متعال برای اینکه انسان گرفتار کذب نشه یه راه های یاد انسان هم داده، همون نتیجه کذب داره، همون نتیجه کذب داره، اما حرام نیست. توریه با نتیجه، نتیجه با نتیجه کذب فرق نمی کنه. خیلی خوب، در حیل رام داره خاص داره، روایات داره، چون دیدی؟ نوایی مقدر ترجمه هم داریم در حیل روایات، روایات صحیحه معتبره داریم و در حیل روایات، روایات صحیحه معتبره داریم. یکی از این محققین مرکز فقهی هم ما ازش خواهش کردیم این بحث رو انجام بده، انجام داده، شاف هم شده، بحث خیلی خوبی هم هست، اون رو ببینید. اصلا ما روایات سهم روایات داریم، هم فتاوا داریم، یعنی فتاوای زیادی و جمع زیادی از فقها برای اصلاحی هم رو ماری نداره. شما میگید که آقا معرض میکنم که این گندم رو میفروشید، به گندم کنارش هم یه چیز دیگه قرار میدید، میگید این رو فروختم به این و در مقابل این اضافه در مقابل اصلا چوبی که بریدید تو روایت هم داره این رو. حالا ببینید بخواهم نرز کنم رو مبنای امام که گفتم مبنای نادره، غالب و اکثر فقها حیل ربا رو درست میدونن، اما رو مبنای شریف امام حیل ربا اشکال داره. اما ما که میگیم حیل ربا اشکال نداره، یکی از حیلش همون صلح، بگم من پول با شما مصالحه میکنم، 1000 تومن رو به 1500 تومن مصالحه میکنم، نمیگم قرض دادن، نمیگم فروختن. اگه قرض بیاد این کل قرض دیگه جور روح نفت میاد میشه ربا. اگر بی بیاد این باید قصد جدی بی بکنن، اما در صلح فقط ترازی میکنه، یا من مصالحه میکنم با 1200 تومن. این رو قاعده هیچ اشکالی نداره،
یعنی ولی اینجا
شما فرمود که
کسب
اصل دارید. این میره بگید مسادی نمیگه
دیگه،
اگر باشه استثنا خیلی خوب، ولی
دیگه
نگاه
حرامه. من
اینکه
ما
بخواهی
صور کنیم
یکی از راهای دیگه رو وارد بشه، من اشتا اشکال داره،
ولی
فرمود که شما اینکه هر جایی که بخواهی یعنی هر جایی که بخواهی این یک شدید مهمی برای حل مسائل مستحدث است. واقعا دارم عرض میکنم که از مسئله یه سول مثل همین مثال روای کنو عرض کردن. شما الان دیروز مثال دادن باز بیع زمانی رو، بیع زمانی رو نه از راه قانون بیع میتونید حل کنید، نه از راه قانون اجاره میتونید حل بکنید، هیچ، ولی از راه سول میتونید حل کنید. میده آن من ملکیت عینیه این خانه را در فصل پاییز با شما مصادره کردن، به این مبلغ تمام شد، از راه صلح بدید وارد بشید، هیچ اشکالی هم نداره. باز عرض میکنم مسائل مستحدثه همین مثال همین بحثی که الان درش وارد شدیم و اصلا این بحثا به دنبال او داره همه پیش میان. شما باید حق احترام رو بفروشید، بخرید. اون وقت میگم آقا یعتبر فی البیع ان یکون المبیع مثلا عینا او حقا قابلا للنقل و الانتقال و الاسقاط. خب اینا مربوط به بیعه. اما اگر گفتیم آقا این آقایی که خانه داره میاد این حق فروش این خانه را به مدت یک سال مصالحه میکنه با یه آدمی، مصالحه میکنه و مفاد صلح جمع این است که میگه آقا من این خونه 200 میلیون تومانی رو حق فروشش تا 200 میلیون تومان رو تا یک سال در اختیار تو قرار دادن. به چه مبلغ؟ مثلا مبلغ 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، حالا هر چی خواستن. در این یک سال این آقا به دیگری نمیتونه بفروشه. اولا این هم هر زمانی آمد خرید اگر خانه از 200 میلیون هم شده 300 میلیون باز باید 200 میلیون باید بفروشه. خب از راه سر میخواه وارد بشیم، چه اشکالی داره؟ یکی از راه هایی که در ذهن ما بود برای تصحیح این مسئله از راه صلح. میخوام عرض کنم بسیاری از مسائل مستحدثه رو از همین راه صلح میشه حل کرد. چی میگم؟ بس تمام شد، بیرون از مکان. صلی الله علیه و سلم.